أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما از می شود در این مسئله طویل الذیل، مسئله دهم بود که گفتیم روی هم رفته، این دو فرع داره. فرع اول این است که سهوان یا نسیانن پیشانی را، جبهه را می گذارد روی مالای صح و سجود علیه و بعد از اتمام ذکر متوجه می شود. و یا خب سید البته اضافه کردن بعد رفع رأس را هست که فرقی نداره، بعد رفع رأس متوجه بشه. اینجا مرحوم سید فرموده بود نمازش صحیحه، که اختلاف شد در این که مقصودش آیا این از صحیحه با تکرار سجده یا بدون تکرار سجده. و ظاهر این است که مقصودش اینه که صحیح هست بدون تکرارش. ندم نظر ما اینه، ولو اینکه محقق خویی استظهاری داشتن که یعنی با این رفع رأس و تکرار سجده، اما به نظر ما که معنا هم کردیم اینها این بود که نه، به اکتفا بکنه به همین. و من شایش رو هم که گفتیم عرض میشه به این که خب در همین سجده رکن را انجام داده که سجده عرفی باشه و یک نقصی که وارد شده نسبت به قیود شرعی است. و قیود شرعی داخلا در عقد مستثنامن، یعنی یه رکنیت نداره. و چون که نسیانن واقع شدن، یعنی سهون واقع شدن، پس مشمول حدیث لا تعادن، پس نمازش صحیحه. و در حالی هم هست که دیگه امکان عرض می شود به خدمت شما تصحیح صلات را هم نداره، چون فرض کلام در اینه که دیگه جر ممکن نیست. اگر ممکن باشد جر نشوندن پیشانی به مایه صح و سجود علیه، که اون کار باید بکنه طبق نظر سید و نظر مشهور. ولی عرض کنم به خدمت شما، حالا فرض این است که اینجا دیگه ممکن نیست جر، بنابراین حدیث لا تعاد شامل میشه. حالا علشان محقق خویی دوتا اشکال کردن برش. یکی اشکالی بود که دیروز مطرح کردیم و اشکال دیگه که بعدم خب اشاره بهش میکنیم، و دوتا اشکال دومی هم میگیم. اما اشکالی که دیروز عرض کردیم این است که اینجا عرض کنم به خدمت با ساعت شما، حدیث لا تعاد نمیتونه شامل بشه، چون حدیث لا تعاد از بابت عجز تصحیح نمی کنه. خب اینجا این آدم وظیفش اینه که جر الجبهه بکنه، التفات فرمودید، و از جر الجبهش که کشوندن جبهش سر مایه صح و سجود علیه هم مشکلی پیش نمیاد و سجدهش هم تصحیح میشه و نوبت هم به اعاده صلات نمیرسه. پس این وظیفشه. پس چرا این انجام نمیده؟ به خاطر اینکه عاجز ازش، لمکان العجز. اون وقت آیا حدیث لا تعاد عرض می شود خدمت با ساعت شما شامل میشه جایی را که انسان عاجز از انجام یک کاری؟ بله، یه ترکیبی از سهو هست. اونو که انجام داد خود سهو هست. حالا چرا او دومی صحیحش انجام نمیده؟ چون ازش عاجزه. و حالا هم که موظفه که انجام بده و عاجزه. حالا اگر یک جای مثال هم زدیم به این کسی تشهد فراموش کرد، بلند شد اما هنوز نرفته رکوع، قبل از رکوع یادش آمد، حالا تشبیهات هم خونده یادش آمد که تشهد نخونده. خب این که نمیگیم حدیث لا تعاد جاری، یعنی دیگه هیچ ول کنه تشهد را، نه باید برگرده تشهد انجام بده. تجربه فرموده تشهد انجام بده بعدم نماز ادامه بده. خب و نمیتونه بگه با حدیث لا تعاد نمازم صحیحه، چرا؟ چون تصحیح صلات به اعاده نیست، اعاده صلات بلکه به چیه؟ به برگشتن و انجام دادن همین جزءه، ولذا باید هم کار بکنه. اونجا گفتیم حل خیلی خوب فرعون، اگر چنان چه حالا که بلند شده و متوجه شد میخواد برگرده، مانعی پیش آمد به طوری که عاجز شد از انجام تشهد. اینجا جای حدیث لا تعاد هست، میگیم خیلی خوب این کار خونه اون کار خونه نمیتونه بکنه چون که عاجز ازش، پس بنابراین دیگه راهی نداره جز ادامه نماز و حدیث لا تعاد هم شاملش بشه، به خاطر اینکه این جزئی که از دست رفته جز غیر رکنی بوده. اما چرا از دست رفت؟ لعجل العجز، لا لعجل سهو و نسیان. اول سهو کرد و نسیان کرد، درسته، اما اون تنها نه، بعد که میخواست برگرده انجامش بده عجز مانعش شد. اینجا حدیث لا تعاد قطعا شامل نیست، توجه فرمودید. اون وقت باید بریم به سراغ رفع الاضطرار. اگر رفع مس رو الی را رفع الاضطرار را قبول داری که شامل اجزای صلات بشه، عرض میشه خور رفع الاضطرار جاری میشه. عرض میشه بعد به خدمت با ساعت شما و رفع، ولی خب اختلاف اینجا از کلمات مرحوم امام سیدنا الاعظم استفاده می شود که رفع الاضطرار جریانش اشکالی نداره، جاری میشه برای تصحیح صلات. میگیم که لغوی تشهد حالا جزئی از نماز، اما به خاطر اضطرار ساقط، خاطر اضطرار چون نمیتونه انجام بده، عاجز و ساقطه و بقیه به صلات صحیح. لکن محقق خویی به تبع نائینی و بسیار دیگه از اعلام فرمودن که رفع الاضطرار فایده نداره و نماز را تصحیح نمیکنه، یعنی وجوب او رو ساقط میکنه اما نماز را تصحیح نمیکنه، که ببینیم پس این نماز صحیحه. التفات فرمودید و لحاظا اگر آخر وقت خواه احتیاج به اعاده داره، اگر در وسط وقت احتیاج به قضا داره، اگر وسط وقت احتیاج به اعاده. یکی دیگه همین است که رفع الاضطرار یک بحث ماهوی اینجا هم داریم و اون این است که اگر این فرض کردیم که این اضطرارش در همین نمازه، وقتم باقیه، اگه نماز تکرار اعاده کنه قادر خواهد شد. مثل همون مثال خودم، در این سجده دیگه نمیتواند جربون رو خلقم، اما نماز اگر اعاده بکنه خب قادر به انجام سجده بر مایه سجود علیه هست و وقتم باقیه. بله بله، همون استیعاب در اضطرار را خب خود اعلام هم خیلیاشون شرط میدانن، یعنی نه اینکه اضطرار مقطعی پاده نداره، اضطرار در این نماز تنها کافی نیست، اضطرار باید مستوعب تمام وقت باشه. و حالا که میدونیم این نماز اعاده کنه قادر خواهد شد، فلازه انجام رو فعل اضطرار نمیاد، پس از دو جهت نمیاد. مگر اینکه فرض کنیم نماز آخر وقت باشه، اگر نماز آخر وقت باشه به طوری که نماز آخریه، به طوری که دیگه این مستوعب تمام وقته، یعنی وقت باقی مونده، اون وقت دیگه اشکالی نداره. پس تفاصیلی پیدا میشه در مسئله، تفصیل بین نماز آخر وقت و نماز اول وسط وقت مثلا یا اول وقت. یکی دیگه هم تفصیل به این که عرض میشد رو فعل استرار را که آوردیم، این نماز آیا واقعا صحیح میشه؟ یعنی امر درست میکنه به بقیه اجزا یا امر درست نمیکنه؟ رفع الاضطرار میتونه اینو برداره اما امر به بقیه اجزا رو نمیتونه بیاره، که اونم یه بحثی است در جای خودش، گفتیم قبلا مطرح بوده این مسئله، این بحث که خلاف عرض کردم مرحوم امام میفرمایند که نه اشکالی نداره و رفع الاضطرار ایجاد اشکال نداره، ولی محقق خویی و عرض کردم بسیار دیگه از آقایون بازم اشکال میکنه، میگن رفع الاضطرار میتونه امر این جزء را برداره اما بقیه نماز رو مأمور به نمیکنه. ما اینه، یعنی الان با این اصرار امر به تمام صلات مرکب ساقط شد، مرکب با این عمل. توجه فرمودید، رفع الاصرار که این امر به جز را برمیداره، امر به جز امر انتزاعیه. من چه انتزاعش؟ امر به کل، کلی که شامل اینم هست، پس اونم برداشته میشه. اون که برداشته شد خیلی خوب، خیلی بله سار اومد اونو برداشت. حالا ما بخواییم بگیم بقیه نماز صحیحه منهای این، خاطر به اثبات امر داریم در باب صلات، داریم از باب صلات صلات از خود به در باب صلات داریم. و حیل خواب حالا منهای صلات هم فرض کردیم یک قضیه در یه واجب دیگری از واجبات بعد در حج مثلا و امثال ذلك، اون وقت گفتن دلیل لازم داریم بر این که بقیه عمل مأمورم به، خود رفع الاضطرار کافی نیست. ولی امام میفرماید نه، خودش کافیه، چون رفع الاضطرار میاد فقط اون تیکه خودش برمیداره که مستقله، ولی همون امر اول که تعلق گرفته بود به کل به سارتش باقیه، تعلقش به این جز مرتفع میشه. خب این یه بحث مفصلیست که در جای خودش مطرح بوده. الا یه حال این حدیم مثلا محل شاهد ما این بود که حدیث لا تعار صورت اصرار را نمیگیره. این اشکال اول محقق خویی بود، توجه فرمودیم. خب این اشکال اول این درسته، یعنی حالا تا بریم سر بقیهش. اشکال دوم ایشون این بود که شما میگویید که حدیث لا تعار را جاری میکنیم نسبت به چی؟ نسبت به عرض کنم این عجل به اصطلاح قیود، قیود شرعی. مثلا گفتید که سجده عبارت است از همون سجده عرفی، توجه برمونید، اون رکنه. اما قیود شرعی که پیشانی روی مایه سجود علیه قرار بگیره یا مرتفع نباشه یا چه، اینا قیود شرعی هست، ربطی به صدق عرفی ندارن. پس اصل ماهیت سجده و رکوع رکنه، اما قیود شرعی رکنیت ندارن. نافی نداشتن جز مستثنامن هست، یعنی حدیث شامل میشه و میگه اگر صحبن اینها اختلالی پیدا شد نماز باطل نیست و صحیحه. این طور استدلال کرده بود. معقل خویی مبنا را قبول نداره، میفرماید که اونی که به اصطلاح رکنه از رکوع و سجود، رکوع و سجود شرعیه، یعنی با ویژگی هاشون، نه فقط صدق عرفیش. چرا؟ میگه خود ظاهر دلیل اینه که گفته که لا تعاد الصلاة الا من خمسه، که شم رکوع و سجوده، این حاضره به رکوع و سجود صحیح، صحیح شرعی. خب اونم با همه قیودشه، چه وجهی داره که شما منصرفش میکنید به اصل ماهیت به صدق عرفی؟ این وجهی نداره. چرا؟ چون لا تعاد الصلاة نظر داره به تصحیح این، یعنی این که اگر اختلالی پیدا شد دیگه این نماز را، خلاصه یک جزء مأمورم به شرعی از بابت رکوع و سجود، از بابت رکوع و سجود اونی که جزء صلاته و مأمورم به، او شرعیشه دیگه نه عرفیش، پس با قیوده. خیلی خوب، ولازایشون مبناشون اینجا جدا میشه. منطقه میفرماید که باید نگاه کنیم ببینیم اون چیزایی که همراه رکوع و سجود هستن چجوریه. یه وقت از قبیل ذکره که ما میدانیم که ذکر واجبیست فی حال رکوع و سجود، یه خودش دخالت در صدق رکوع و سجود ندار، غیر هم نیست، یه واجب دیگریه. اما یه مرتبه یه چیزایی هست که قیدیت دارن برای رکوع و سجود، به صورت شرط هست نه واجباتی در اونها، مثل همین وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه، مثل این که مسجد مرتفع نباشه، اینا قیود سجده هستن. یعنی سجده شما شرعا باید به این صورت باشه، مقید به این قید. وقتی که اینطور شد اون وقت دیگه، و ما هم گفتیم که مرادمون سجود شرعیست، پس اینا دیگه دخالت در رکن دارن. یعنی ای سهوان هم چیز شد، اختلالی پیدا شد، نماز باطله، چون اون سجود شرعی انجام نشده. ولو لعید سهر این مبنای محقق خوری. پس در ما نحنفی هر شب خدمت شما خواهم طور میشه دیگه، سهون پیشانیش را روی مالای صح سجود علیه گذاشته به مقتضای حدیث لاتعاد باطله، نه اینکه صحیحه. چرا؟ چون که خود همین مشک به سلام از مصادیق عقد مستثناست، نه مستثنامه. این مبنای ایشان. حالا عرض کنم به خدمت با ساعت شما یه دو تا مطلب من اینجا داریم. یکی این است که عرض کنم به خدمت شما ظاهر دلیل ممکنه بگوییم که خب ظاهر دلیل گفته که الرکوع و سجود مستثنا کرده پنج چیز را که یکیش رکوع و سجود. آیا رکوع و سجود شرعی مقصوده یا رکوع و سجود عرفی مقصوده که خود نفس ماهیت رکوع و سجود باشه اصل الحقیقه و قطع نظر از قیود شرعیش. حالا اینجا خب مشهور و همه اعلام که فهمیدن اصل ماهیت را فهمیدن که این روش. حالا از این ما صرف نظر بکنیم بگیم آقا ما مرددیم پرس کن نمیدونیم که یا مراد او یکیه یا مراد یکی، ادعای این تردید ادعای به موردیه. حالا اگر مردد شدیم و ما به هم شد از نظر ما خودی باید رعایت احتیاط بکنیم. احتمال میدیم که مراد شرعی باشه، احتمال این مراد عرفی باشه، خب باید رعایت احتیاط بکنیم دیگه. عرض میشه بعد خدمت شما لاج نخه جای اشتغال، جای اشتغال، جای اشتغال برای اینکه اصل امر آمده. حالا شک در مسقطشه، شک در مسقطشه که حدیث لاتعاد باشه، نه جای احتیاط. عرض کنم به خدمت شما اینجا میگو این یه قرینه ای در خود ذیل حدیث هست که معید نظر مشهوره. دقیق می فرماید به این که لأن رکوع فریضه و سجود فریضه و تشهد سنه. یعنی گفتیم فریضه یعنی مما فرضه الله و سنت به معنی مستحب نیست، به معنی ما سنه النبیه. خب اون وقت عرض شود به خدمت شما از جهت اینکه رکوع از این پنجتا رکوع و سجود و طهور و قبله و وقت هر پنجتا در قرآن آمده، مما فرض الله چیزی که خدا فرض کرده در قرآن آمده. ما سنه النبی اون خصوصیاتی که در چیز در مثلا قرآن نیامدن اینا دیگه فرض کن که اینا ما سنه النبی هستن. خب اگر اینطور شد تشهد از تشهد و سنه دیگه یکی دو تا مثال دیگه هم داره که اینا سنتن. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر اینا رو اضافه کرده یا اینا در اصل شرعه؟ نه، مقصود اینه که بیانشون شاید منظور این باشه که در خود قرآن کتاب الله نیامده. بله در قرآن آمده یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واركعوا مع الراکعین، التفات فرمونده. امر به اسجدو در قرآن خیلی آمده، امر به سجده لله رب العالمین یا و تقلبك فی الساجدین و امر اسجدو خو هم چند جا داریم، همون جاهایی که سجده براش واجبه دیگه نخونیمش و الا سجده واجب میشه. درجه فرمود پس امر به رکوع و سجود در خود قرآن آمده. اما امر به تشهد، سلام، ذکر، اون چیزهایی که واجب هستن مثل رعایت طمأنینه اینا در قرآن آمده؟ نه. پس مقصود شاید همین باشه، عرض می شد اون خمسه مما فرض الله هستن چون همه شون تو قرآن آمدن. این که انسان باید نمازش رو به قبله باشه، این که باید تو وقت باشه، اقیم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، اینا خواه هم راجع به اوقات دیگه، اوقات صلاة. در از این است که اون پنجتا همه آمدن نه و واجباتی دیگری که در نماز هست و غیره پنجتا اونا در قرآن نیامدن و در سنت نبی آمده که پیغمبرم فرمود صلو که ما رأیتمونی اصلی. پس معنای حدیث احتمالا همین باشه. اون وقت وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم اونی که در از رکوع و سجود در قرآن آمده اصل ارکعو و سجودو که اگر ما باشیم با اونا هم میکنیم بر معنای عرفیش دیگه. حالا از خود ارکعو و اسجدو هم میفهمیم که باید پیشانی رو چه باشه، مرتفع نباشه، چه خصوصیاتی، خصوصیات و خیودش دیگه در کلام رسول الله آمده، در روایات آمده و الا در قرآن نیامده. در قرآن چه کرد آمده؟ ارکعو و اسجدو. اگر به کسی بگر ارکع چه میفهمه، اسجد چه میفهمه، هم معنی عرفی چه میفهمه. پس بنابراین با این قرینه و الا قیود، قیود تعبدی هستن که از معنای ارکعو و اسجدو خارجن، قیودی هستن تعبدن در سنت نبی آمده. پس با این قرینه میتوانیم تأیید بکنیم نظر مشهور را که مرام به صلاح اون مقدار رکنیت، مقدار رکنیت همون مقداری که مفرض الله و همون مقداری که در قرآن آمده. و اما قیود و ویژگی ها خود در قرآن نیامدن، در خود آمدن در سنت رسول آمدن. پس بنابراین عملا به تعلیلی که در ذیل حدیث آمده اینطور میشه دیگه که اونا از رکنیت ساقط میشن و غیر رکنیت هست. خب نه خوبه، چرا دلالت داره که چرا قطعی نباشه، نه احتمالی نیست. خب فرض الله معنی چیه؟ سنه و نبی معناش چیه؟ نه ظهور کلام خود یه شرط دارم. چطور تحلیل؟ چه تحلیل؟ یعنی من عندیه؟ خب ما فرض الله یعنی ما ورد فی القرآن، اونم که سنه التشهد و سنه یعنی لم یأت فی القرآن و انما ذکره رسول الله صلی الله علیه و آله. خب حالا با همین معیار که جلو بریم، خب همین میشه دیگه که گفتیم. اون مقدار که خود در رکوع، اون مثلا قیود، قیود سجده یا قیود رکوع، خود در سنت رسول آمده، در قرآن که نیامده. عرض میشود به خدمت شما منظور قرینه است، اما قرینه محکمیه، نمیده باید تصریفش کرد، لیل روایت تصریح داره به قضیه. هر صورت به خدمت شما پس این راجع به این مطلب تأیید نظر مشهور که اون مقدار رکنیتش همون مقداری که در قرآن آمده. قیود در قرآن در فریضت الله نیستن، قیود چی هن؟ مما سنه آن نبی هست. از شکر خواهی از این بگذاریم دیگه. بحث بعدیمون اینه که عرض می شود به خدمت شما اینجا دقت بفرمایید، محقق خویی ایرادش بر مشهور اینه که این به صلاح قیود سجده، این قیود شرعی، اینا هم رکنیت دارن چون مراد سجده شرعیه، درست شد؟ اینطور ایراد گرفتن دیگه. پس بنابراین به صلاح حدیث لاتعاد میگه نماز باطله، نمیگه نماز صحیحه، چون نه به جایی که برن تو مستثنامه آمدن توی چی؟ تو مستثنا. این اصطلاح رو محقق خویی جواب اینه که لایکاد ینقضی تعجبی کیف غفل سید الاستاد، از این که محل بحث ما این نیست که این قضیه در دو سجده پشت سر هم اتفاق افتاده باشه، بلکه این قضیه اتفاق افتاده در یک سجده. دیگه در یک سجده که بود خود دیگه چه عرفیش باشه چه سرمین، یک سجده روی که نیست اصلا اتفاق در حالا دیگه. چه تو محل بحث ما اینه که اتفق هازا فی سجدت واحده. حالا اگر یک کسی کلن سجده واحده ای رو فراموش کرد، خب یعنی اصلا ماهیت سجده رو انجام نداد، لجل نسیان، ماهیت عرفیش هم انجام نداد، آیا چه میگیم در بارش؟ نه یعنی بایستی عرفیشت بخونت شد نمازش باطل و سجده واحده هست، رک نیست. اونی که رکنه سجدتانن با هم، و الان این محل بحث نیست، توجه کردید؟ اینه که محل بحث الان اینه که این اختلال در سجده واحده اتفاق افتاده. پس بنابراین این که در سجده واحده اتفاق افتاده که ما نباید ببریمش در یه بحث، اون ثمره نداره. سجده واحده لیت برکنن بل اجماع دیگه، چه ولو هم فراموش کرد، یک سجده واحده رو فراموش کرد، حتی عرفیش هم فراموش کرد، یعنی اصلا دیگه نه عرفی نه شرعی هیچش انجام نداده، توجه کردید؟ ولی یک سجده رو انجام نداده، خب این نماز صحیحه یا باطل؟ نماز صحیحه، توجه کردید؟ پس بنابراین که بحث بکنیم که مراد آیا عرفی یا شرعی یا شرعی، درسته در مورد رکن، رکن عبارت از دو سجده، اما یک سجده به تنهایی قطعا رکن نیست. پس ثمره نداره این بحث، این بحث بین این که مقدار رکنیت عرفیشه یا شرعیشه در کجا ثمره داره؟ در صورتی که محل بحث ما دو سجده با هم باشه که رکن هستن، وقت بگیم این دو سجده که با هم رکنن آیا مقدار عرفیش یا مقدار شرعیش. اما سجده واحده خب اصلا اینش اقتضای رکنیت نداره، لیس به رکن. لا تعد الصلاة من سجده، حالا اگر سرتا فراموش کرده سجده را دیگه چه شرعیش رو چه عرفیش همش فراموش کردی چندم نداره، نمازش چیه؟ صحیح یا باطل؟ نمازش صحیح. چرا؟ برای اینکه مراد از سجودی که در حدیث لا تعد جز مستثنا قرار گرفته دو سجده با همن که رکنن. اگر بله این اتفاق افتاد در هر دو سجده پشت سر هم سهوند و قد جبهته علی ما لا یصح السجود علیه در دوتا، اون وقت باید بحث بکنیم که آیا عرفیش انجام داده اول شرعیش انجام نداده که رکنه، چون در دوتا اتفاق افتاده. اما خود الان محل بحث نیست، محل بحث این که در یکی اتفاق افتاده و یک سجده لیت برکن قطعا، دیگه بحث سجده عرفی و شرعی هم نداره دیگه. حالا چه عرفی بگیریم که شرعی بگیریم، هر چه بگیریم یک سجده رکنه؟ اصلا رک نیست. نه این از خارج آمده که دو سجده مراده. میدونم مسمایی که نقیص دلت سر بکن، مسمایی که نقیصش به چیه؟ به ترک دوتا. حالا اینجا ترک دوتا نکرده یا ترک یکی کرده؟ خب ترک یکی رو کنه، ترک مسما نکرده دیگه، بس رو کنه سموش. چه عرفی بگیریمه چه شرعی بگیریمه، صلات طرف من تطرف تفسمرتون علا هذا البحث، بحث بین تفاوت بین عرفی و سیر و شرعی در کجاست؟ در ترک دوتاست که رکنیتی اقتضای رکنیتی هست، و وقت باید بگیم این رکنیت مال عرفیشه یا مال شرعیش. اما در سجده واحده خواه اصلا اقتضای رکنیتی نیست دیگه، این بحثی الان محل کلام ما هم اینه. این هم راجع به این مطلب عرض کنم به خدمت شما. نتیجه چه گرفتیم؟ نتیجه محقق خویی بله علا حساب بکنید. حالا من احساسی کفقانی میکنم، نمیدونم گرما بسی حالا بسی همه درها بستند و این تلفظ و پنجره ها و درها و پل باید بسته باشند. این قانون کی در آورده؟ حالا یا پنجره ای روشن بشه وسط یه جایی، یا کولر روشن کنید بالاخره. آره پنجره ها خراب شدن، پنجره ها رو باز کنیم. سیده دره رو باز کنن، بگو اون دره هم باز کنن. بله بله بسن. من پنجره بزنید. احسن تو بانی. پس اینجا بحث ما در فرع دوم معلوم شد. خب نتیجه این که گفتیم عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب حالا اینجا نتیجه این گرفتیم که مراد از رکنیت مربوط به همون سجده عرفیس اصل ماهیتشه، نه شرعی، و یکیش هم که رکنیت نداره که محل بحث ما هم الان این است که این نسیان این سر فقط در یک سجده واقع شده، اصلا در دو سجده با هم یه چیز عجیبیه که اتفاق بیفته، یه خیلی چیز نادری، شاید هم هیچ اتفاق نیفته. و مضافا به اینکه محل بحث ما هم نیست. الذي نبحث عن وقوع هذا الاختلال في سجدة واحدة وهو ليس بركن قطعا. پس حدیث لا تعاد میتواند شاملش بشود برای تصحیحش، لیکن برخورد میکنه به اون اشکال که اگر بخواد تصحیحش بکنه اشکال قبلی، عجزی در قضیه دخالت داره، و چون یه عجزی دخالت داره در مسئله، حدیث لا تعان نمیتواند تصحیح بکنه مگر این که رفع الاضطرار شاملش بگیریم با کمک رفع الاضطرار. این رفع الاضطرار در آخر وقت قابل انطباقه، اما در وسط وقت انطباقش مشکله. توجه، رفع مستر رو علی در یک نماز اضطرار باشه، اما میتواند نماز صحیح بخواند و قادر هم هست، اما در نماز بعدی، پس این شامل نمی شود و نمازش باید اعاده کند. پس باید تفصیل بدیم بین آخر وقت و غیره. اگر در آخر وقت باشه رفع الاضطرار به داد ما میرسه، نه حدیث لا تعاد. نگه حدیث لا تعاد از کار ساقط شد با همون اشکال که اول مطرح کردیم، چون حدیث لا تعاد موارد عجز رو نمیگیره. چیزی که به درد ما میخورد رفع الاضطراره، در آخر وقت قابل انطباقه. پس اگر این قضیه در آخر وقت واقع شد نماز صحیح، به احتیاج به قضا هم نداره. اما در اول وقت، وسط وقت، منهای آخر وقت رفع الاضطرار شامل نمیشه، پس نماز باطله. از بابت حدیث لا تعاد هم که کاری درست نشد، نه حدیث لا تعاد تصحیحش کرد نه رفع الاضطرار، در صورتی که آخر وقت نباشد. ولی اگر آخر وقت باشد با رفع الاضطرار درست می شود. بله بله باطل. بله 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 عرض می شود خدمت شما. اون هم خیلی دخیل در مطلب، اونم باید ببینیم. تا اینجا به نظر الا نظر المشهوره که میگن اگر چنانچه بخواد سرش را بلند کنه و رفع رأس کنه و وضع کنه بلا مای سخص سجود علی، لازم میاد زیادی عمدیه. اگر قائل شدیم به زیادی عمدیه، خب این مطالبی که گفتیم دیگه همه درسته. اما اگر گفتیم اگر این کاره بکنه، اونیش که مصداق و زایده همون سجده اولیه که سهوان واقع شده، توجه فرمودید، نه سجده بعدی که عمدن واقع شده. اگه سجده بعدی مصداق و زاید باشه، خب عمدیه و عمدی دیگه نماز باطل. ولی اگر چنانچه گفتیم مصداق و زاید سجده اولیه، خب اون زایده و اون هم که فرض این است که عرض کنم سهوی بوده و منزاد فی صلاتیهی سهوان مشمول حدیث لا تعاده، و اگر هم تکرارش بکنه هیچ مشکلی پیش نمیاد دیگه. بر اون مبنا عرض کنم به خدمت شما لازم است که رفع رأس بکنه و پیشانیش روی مایه سحر سجود علیه بگذارد و اشکالی هم پیش نمیاید، جز این که یک سجده سهوی زیادی واقع شده. و حیث این که ارجح در نظر ما هم همینه، البته این دیگه مطابق مبنای مشهور نیست ها، این دیگه هم مبنایی بود که خودمون انتقاد کردیم، التفات فرمودید که مثل خود ظاهر سجده اولیه نه سجده دومه. بنابراین این مبنا رو اگر قبول کردیم که ما هو الاقوى، نگاه اصلا هیچ اشکالی نداره. از شرط خدمت شما در جمعی حالات که اول وقت که آخر وقت فلان، وظیفهش اینه که سرش بلند کنه و بذاره روی مایه سفر سجود علی و نمازش هم صحیحه. فقط یه سجده زیادی کرده سهوا، اشکالی نداره. اینو یادداشت بکن، چون که این مطلبی که گفتین طبق اون مبنای خودمون نبود، طبق مبنای مشهور. بله بله مبنای مشهور، یعنی آقای خویی اینجا قطعا تنازل کرده از مبنای خودش و الهی مطلب رو مطرح میکرد. سلمنای گفته، سلمنای در تقدیر هست، چون که اگر این مطلب نباشه این برگرده به مبنای خودش، خب هیچ اشکالی نداره. اون یه سجده سهوی زیادیه که سهوان واقع شده و از رفع رأس هم هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون سجده های بعدی مصداق الزاهد نیستن، مصداق مأمورون به هم. بنابراین دیگه چرا این کار نکنه که مشکلی بشه؟ همینه رفع رأس. بله این مطلب را بدون اینکه تصریح بکند بر مبنای قول مشهور همه بحثا و بر مبنای خودش نه، چرا؟ چون که مصداق و زائد سجده های بعدی نیستن که عمدی هن. زاد فی صلاتی عمدن وجود نداره، در کار نیست، لازم میاد یک سجده زیادی سهوی، اینم مبطل صلات نیست. رجوع کرده طبق خود مبنای آقای خویی دیگه، بالاخره بحثا هم زیادی هست. برمیگردیم به اصل مبنا. اصل مبنا اینه که رفع رأس بکنه و پیشانی چه بذاره و دو تا سجده بعدی انجام بده و اشکالی هم نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.